بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. همطوری که دیروز اشاره کردم در رابطه با این که اگر چنانچه امر تأخیری و یا نهی تأخیری تعلق بگیره به دو شی، اینها قابل بحث از نظر نزاع که آیا می شود یا نه. گفتیم هر فردی رو باید نسبت به دو حکم بسنجی. در طرف تأخیر هر مصداقی رو باید بسنجیم با وجوب و حرمتش که این دوتا در یه جا بخواد جمع بشه، حالا چه وجوب تأخیری باشه یا وجوب تعیینی فرق نمی کنه. ملاک اینه که حیثیت الحکم میشه میخواییم بسنجیم با هم ببینیم قابل جمعه یا قابل. بنابراین این مثالی که مرحوم صاحب عنایه زدند در باره این که هیچ گونه برخوردی با هم نداره، فرمودن که اگر به من بگن تزوج هندن او اختها، یه دلیل دیگه بیاد بگه ولا تزوج هندن ولا اختها، ایشون فرموده حالا این چه برخورده؟ یکیشون ازدواج بکنه و دیگری ازدواج نکنه، امتصال هر دو امرو نشده. اونی که گفت تزوج هندن او اختا عمل کرده، آورده یکیشون امر به واجب امسال کرد. اونم که گفته لا تزوج مثلا هندن با اختا، خود یکیشون ازدواج نکرده دیگه، چه بحثی اینه؟ ایشون کم رسی کرده با این کیفیت، این کم توصیه مثال. خب این که اصلا برخورد با هم نداره که جای بحث نیست اصلا. ما باید همیشه مسئله رو جای فرض کنیم که موضوع هر دو حکم روش باشه، نباشه دیگه جای صحبت کردن نیست. این که ما بحث بکنیم که آجود در واجب عینیش هم همینطوره، واجب عینی اگه با حرام عینی رو دو موضوع بره جای بحثه، جای بحث نیست. پس با این بیان ما معلوم شد که فرق نمی کنه در که واجب عینی و واجب تأخیری، حالا چه این که یک طرف عینی باشه و یک طرف تأخیری باشه، هیچ تفاوت نداره. یا هر دو عینی باشن، هر دو تأخیری باشن در امر نه. پس این تفصیل هم که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل شده دیش، که مرحوم شیخ فرمود اگر امر وجوبش وجوب عینی شد، نه تأخیری بشود، اونجا لایق هست، جایز نیست. ولی اگر عکس قضیه شد، اگر امر وجوب تأخیری شد و نه وجوب عینی شد، نه حرمت عینی شد، ایشون اونجا آمد فرق گذاشت که اگر تأخیر عقلی باشه یجوز، اگر تأخیر فرمود عقلی باشه یجوز، و اگر تأخیر شرعی باشه دو صورتش کرد، اگر امکان طلب واحدن این مثل تأخیر عقلیه، اگر طلب رو کل واحد رفت ایشما بگه ویرا فکر نمی کنم موضوع مسئله ما رفتی باشه، چون برای که قرار مبری شد که هر فردی متعلق علیه اون دوتا وصف وجوب باشی، این دیگه فرق نمی کنه حالا میخواد یکی عینی باشه یکی تأخیری باشه یا هر دو تأخیری باشه یا هر دو عینی باشه. نسبت رو باید تضاد بین الحکمین بسنجی. بعد کل جان مطلب رو اینه که آیا دو تا حکم اگر در یک موضوعی برود، موضوع شخص واحده تعدد جهت دارد، یکی میرفت استحاله اولا یکی. پس بنابراین تمام این فروضایی که آقایون بزرگواری کردن مثال زدن به نظر بنده خیلی مشکل چین حق نمیشه با این حرفا و من خارج از موضوع بگذاریم از این موضوع. اجازه ببر باید بریم قسمت هفتم مسئله رو، امر هفتم. از صابعی هر افراد هم چیزی بسیار جالب و خوبیه، خیلی مهمه. این امر صابع تقریبا مورد ابتلاع فقهتونه، مبحثیست که واقعا دارای دو جنبه داره، هم اصولی و هم جنبه فقهی داره، مسئله بسیار مهمیه. امر صابعی که آقایون در اینجا مسئله مطرح کردن، فرمودن این نزاعی که شما دارید آیا حلل اجتماع بین الامر و نجایزون املا، این بحث جواز اجتماع و امتناع کجا مطرحه، در چه جایی مطرحه، چطور، آیا در جایی صحبت میکنید این مطلب را که شخص مکلف مندوهه داشته باشه از اتیان به مأمور و به، در غیر مندوهه یعنی چاره، اونجا رو داره میگی؟ یه طرفی که الان تو زمین قصدیه و میتونه باشه بره اون وقتر پاشه بذاره اون وقتر بره از زمان زمین قصدی رو بیرون نماز رو بخونه، حالا عمدن آمده تو زمین قصدی بخواد نماز بخونه، اینجا داره بحث میکنید با داشتن مندوهه یعنی چاره داره، میتونه خودش از زمین منهی هم بیرون کنه و میتونه مأمور رو بره بیاره به مکان بی درد سر بزن، معذارک آمده تو قمران قصبی با بشاره نماز بخونه، اینجا جایی این بحثه که هل یجوز الاجتماع اولا یجوز، آیا اعتبار دارد مندوهه داشتن در مسئله جواز اجتماع، یعتبر این که باید مندوهه باشه تا بگیم یجوز اولا یجوز، این معنا لازمه. از بعضی از علما برمیام که بله یعتبر فیه المندوهه، مندوهه اگر داره این بس جایزه که بکنیم یجوز اولا یجوز، قائل به این کسی که مندوهه هر ایچی یکیان یکی صاحب فصوله، ایشون مندوهه رو شرط کرده، دیگر مرحوم آقای محقق خراسانی صاحب کفایه، اما در فوائدشون، در فوائد که حاشیه بر چیز مرحوم شیخه، خودش عنوانی به عنوان فوائد نوشته و زحمت کشیدن، در فوائدشون این مندوهه رو شرط کردن. و من همچنین مرحوم آقای محقق حائری عبدالکریم رحمت الله علیه در درر، ایشون هم این را قبول کردن که باید حتما مندوهه باشه. پس یه قوله در مسئله در جریان این نزاع فی الجواز و الامتناع یعتبر و در متعلق امر و نهی باید مندوهه باشه، این یکی. قول دوم قول به تفصیله، قول به تفصیلی که چیه؟ قول به تفصیل مال مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه، مرحوم میرزای قمی میفرماید بله بله اعتبار دارد مندوهه، باید مندوهش، کجا؟ اذا لم یکن ذالک به سوء اختیار المکلف و الا فلا اعتبار فی المندوهه. ها تفصیل چی میده ایشون؟ میگه این آمدن تو مکان قصبیش به سوی اختیارش بوده، عمدن مردی دنگش گرفته باشد آمده زمان قصبی و اینجا باشد آمده اینو به سوی اختیاره، نه خیر مندوه شرط باشد، یعنی اگر مندوه هم نداره بس اینجا هست، چشمش نگاه کنه میخواست، چرا؟ چون تکلیف کردن در این کسر که سوی اختیار بده خوب نداره که، ولی میگه الان چاره ندارم باید نماز اجه بخونم، نمازم داره قضا میشه مجبورم، میگه چشمت کورش میخواستی نیایی تو اینجا، و چرا آمدی؟ چون به سوی اختیار خود مکلف آمده تو زمین غصبی و حالا ناگزیر شده نمازش در زمین غصبی بخونی، اینجا ما میگه مندوهه اعتبار نداره، لازم نیست، چرا؟ برای که شرع هم میتونه خدا بهش بگه هم کتکت میزنن هم باید ثواب میمیشتن. اگر جواز شد، اگر امکانه شد، اما اگر نه بیچاره بنده خدا به سوی اختیار نبوده، همچنان آمد اینجا یه آمد که وایس نماز بخونه، یکی بهش گفت آقا کجا بخونه نماز بخونه، اینجا بخونه، اینا نمیشه، این قصفیه، قصفیه، اگه داده بیداد حالا میخواد بری بیرون وقت نداره، میخواد بره بیرون نمیتونه، راه رو بسته، مثلا میگم من دوه نداره رو میخواد برزون مثال بزنم، میخواد بره بیرون نماز رو نمیتونه گرفته، همه جا رو بسته، بیچاره بدبخت، ناچاره اینجا نماز رو بخونه، ناچاره؟ بله. مرحوم میرزا گفته اینجا دیگه نمیشه گفت، بحث کرد که این هم واجبه هم حرام، یعنی چه حرام؟ این بیچاره تکلیف نمیشه که بابا، این خوبه داره تکلیف، بیان شو آدمی بگیم آقا تو هم فعل حرام به جا آوردی، هم میشه گفت مجبورم یکی رو دست برداری. خب اینم فرمایش جناب میرزا قمی رحمت الله علیه، اینم خواستم بگم، اینم قول دوم در مسئله. قول سوم در مسئله که اکثر متأخرین از علماء و اصولیین این سومین قول رو پذیرفتن، ماشاءالله قائلینش هم زیادن، همه رو من یادداشت کردم، مرحوم صاحب کفایه، همچنین با صاحب عنایت الاصول، صاحب حقایق الاصول با آقای حکیم، و همچنین صاحب نهایت الافکار و همچنین صاحب نهایت الدرایه مرحوم شمس حسین اصفهانی و همچنین مرحوم امام در تهذیب الاصول و همچنین صاحب محاضرات مرحوم، همه این آیین که اسمشون رو بردم، این نظریه سوم رو امضا کردن. فرمودن نزاع بین این که اجتماع امر نهی میشه یا نمیشه ربطی به مندوه نداره، بخواد مندوه داشته باشه با ننشوش، شرطش اینه که باید مندوه دونه، چی گفته؟ اول اعتبار نداره که با خیلی کنیم که مندوه باشه، میخواد مندوه داشته باشه، میخواد نداشته باشه، به سوی اختیارش باشه، به غیر چه فرق نمی کنه. آقا این بحث حال خواه طبعا وارده، اجتماع امرونه یجوز اولا یجوز و هازاه و العقایندنا، خود حقیر ما هم همین اتخاب شدید، این مسئله ربط مندوه نداره که هستن، مندوه داشته باشه نداشته باشه. خب اینا نظرات سگانه بود که در مسئله بود. حالا عمده مسئله اینه که ما ببینیم این دلیل آینی که میگن مندوه با دشوشی چیه، چی باعث شده که این مطلب اونا که آدم ها کشتی نیستن، آنها شخصیت های بالای هستن، ملا اون چی باعث شده که اینا آمدن غیر مندوه را آوردن؟ اینه براتون امروز اشاره کنم، بینم حالا میرسم همشو بگم نرسیدم که انشالله بمانه برای روز دوشنبه بعد از تعطیلات انشالله میاره بینیم میتونم تا چقدرشو براتون حضورتون تقدیم بدارم. دلیلی که اقامه کردن برای این مسئله که مندوه اعتبار دارد، بهترین وقتی که بیان کردن اینه، آقایون بالا غیرتن حرف راست کنید، رو درواشی نکنید، کشی راستاسی بگید آیا در تکلیف قدرت بر امتصال هم میخوایید یا نمیخوایید؟ مکلف و برا که میخواد آقای مکلف بیاره باید قدرت بر امتصال داشته باشه یا نه قدرت بر امتصال نداره؟ آیا شرط هست در باب تکلیف و تنجز و تکلیف قدرت المکلف بر امتصال؟ الله شکی نیستم. بله. خب اگر مکلف قدرت نداشته باشه تکلیف اشکالی داره؟ مکلف قدرت نداره امتصال بکنه، نمیشه تکلیفش کرد؟ نمیشه. چرا نشون؟ برای چی نشون؟ مکلف قدرت نداره بیاره شماید که اگر قدرت نداشته باشه با آوردن این تکلیفون بالمحال این تطبیق المحال میشه که چیزی که طرف قدرت نداره بیاره بهش بگن اینه بیار، میشه این تکلیف درست یا تکلیف و محاله؟ تکلیف و محاله. باید طرف بتونه بیچاره بگه بیارد نیارد. آره دیگه، چیزی که بتونه بیاره یا نیاره بهش میگه بیار یا نیار. اما اگه طرف قدرت یک طرفش نداره، یا آوردنشو یا نیاوردنشو، قدرت نداشته میشه تکلیف کرد؟ نه میشه. خب اگر بناست پس تکلیف المکلف به امر غیر مقدور، این تکلیف بالمحال ها اینه؟ بله. اگر اینجور شد چنین تکلیفی صدوره عن الحکیم چی؟ محال. درست آقا؟ چنین تکلیفی صدوره عن الحکیم محال. این در واقع دو تا مرحله شده، این در واقع کنار هم که بذاری دو تا میشه، یکی تکلیف بالمحال به اعتبار مکلف، یه تکلیف بالمحاله که انده تکلیف بالمحال نمیشه کرد. یه حید اینه که صدور چنین تکلیفی از ذات اقدس باری تعالی جل و علا خدای حکیم علال اطلاع همچین تکلیف. حالا ممکن با آقای خود زورگویی بکنیم، یه چیزای زور هم بگیم کنیم، اما دیگه خدا که علیاد بالله نمیگه که مسئله ما میگه مسئله خداییه، مسئله شخصی خود ما که نیست، که مسئله نمازه. این نماز بخواد تو خونه قصبی بخونه، چیکار بیچاره زندانش کردن، زندانش کردن تو خنس. حالا زندان کردن نماز چیکار کنه، بخونه یا نخونه؟
باید بخونه.
حالا بخونه به نظر شما چی میشه؟ هم واجب آمده هم حرام؟
چرا قابل بحث دیگه؟ یا آقایون بیچاره فقط حرفی نمیزدن، نظر زایی خوب حرفی زدن که بابا این بیچاره زندانش کردن، اختیار خودش که نرم دیگه، زندانش کردن تو دار قصبیه.
خب نماز بخون. حالا که نماز خون بیان بهش میگه آقا فعل حرامن
واجبه.
بله فعل حرام. چرا؟ داره قصدیه دیگه،
میشه حرف زد.
ولذا فرمودن که آیون چون اینجا قدرت برای امتصال نداره، امتصال اینجا منظور منهیون ان هست، چون قدرت برای امتصال نهی نداره، برای امتصال فعل واجب داره، نماز میتونه بیاره، اما ترک القصد رو نمیتونه بیچاره بکنه. نیست همینطور؟ اینجا دیگه تکلیفون بالمحال و صدور مثل هذا التکلیف عن الحکیم محال. این یک بحثی قشنگ روون و خیلی قشنگ خوب و مثل کلامی است، بحثی کلامی، ولی یه بیانی را اینجا آقای مرحوم آجازی ها خدا رحمتشون، چون خیلی دلش میخواد بحث را خیلی دقیق وارد بشه، اینه میبره تو قالب دقت. یک بیان دقیقی وارد شده، عدد تعدیم کنه این مطلب رو بیشتر به علما و آیون بفرورونه که انشاءالله شما ها به ذهنتون قبول کنه. برای آغزی و رحمت الله علیه در این بحث که میرسه، ایشون ببخشید سوال این حیثیت المندوحه چه حیثیتیه؟ چطور؟ این حیثیت تعلیلیه است یا حیثیت تقلیدیه است؟ خب رفت تو علمیات، مثلا باب تو فلسفه. چطور؟ اینه که واجب میکنه برای من، مثل که من یه دفعه خدمتون عرض کرده بودم، مثال زدم اکرمه لعلمه ولا تکرمه لفسقه، یادتونه؟ من واقعی میخواب برای که روشن بشه، من میزه البته ایشون مثالش نزده، من میخواب خودم به تو روشن بشه. میگه آقا قید هایی که اینجا آورده میشه، قید المندوحه، اینا از قیود حیثیت تحلیلیه فضلای عزیز، نه تقلیلیه، حیثیت تعلیلیه. چرا خدا میگه نماز بخون؟ برای اینکه امتصال بشه اون مصلحت مال، باری کلا. چرا میگه قصد نکن؟ برای که میگه مفسده درست یا نه، حیثیت تعلیلیتون لا حیثیتون تقییلیه که مقبم الموضوع باشی. حیثیت تقییلیه یعنی موضوع از اول مقید زد یک فهم رکیه، یعنی در چور از اول تنگ میگیش، یعنی که انه موضوع اولیه نماز المندوهه، قصد المندوهه، اینجور نیست. مندوهه از امور قید تغییری نیست خیال کنی موضوع از اول یا در اون قید مندوهه بره، نه. علت این که ما میگیم مندوهه باید باشی برای چیه؟ برای اینه، چون حیثیت دلیلیه است. میگه نماز بخوان، مصلحت به دست بیاری، قصد نکن، مقصد. خب اونجایی که میگه این کار نکن باید اختیار من باشی. چیزی که در اختیار من نیست یعنی چی؟ میگه آقا حیثیت تحلیلی هست، من نمیتونم اونو به دست بیارم. تحییده که نیست و آیان عنایت داشته باشن جهات هر مسئله ای فرق میکنه. مسئله مندوه و غیر مندوه یه مسئله ایست که واقعیت و شی به او وابسته است. نمیخواد بگی یا نمیخواد بگه سله این کانت لکد مندوه، نه ولا تقصر این کانت، نه آقا جان من این کانت نمیخواد. تقیید نمیخواد بدنه دلیل رو که حیثیت تعلیلیت یعنی چی؟ نیل علت کذا لجهت کذا. پس آیون خواهش مندن اشتباه نکنید، جهاتی که واقعیت و شیب او وابسته است با جهاتی که و آر که گاهی آرز میشه مقایسه نکنید. یه موقع بعضی چیز هست که خدیه آرز و شیب آرز میشه براش، او آرز شدن چرا که به این داری؟ اما یه موقع نگاه کنی واقعیت و شیب وابسته ایمونه. مدوه از اونهاییست که به واقعیت و شیب مربوطه، مثل سایر جهات نیست مدوه. و ایشون میگه که خب اگر این لایقان و اگر بناس قدرت برای امتصال شد باشه، اگر بناس قدرت برای امتصال شد باشه، این چه فرق میکنه حالا قید مندوه رو بذاری یا نذاری؟ این چه تأثیری داره؟ قید مندوه بیاره یا قید مندوه نریاره، اگر بناس قدرت برای امتصال باید باشه فرق نمیکنه. این دتاست میفرماید نه اشتباه کرد. چرا اشتباه کردم؟ میفرماید لعنا نقول. آیون میدونید که میگن الممتنع العقلی کل ممتنع الشرعی کل ممتنع العقلی، مگه نمیگن علما چیزی که شرعا ممتنع شد امتناع عقلی؟ آیا در امتناع عقلی شما میتونید دو تکلیف بیارید؟ نه. در امتناع شرعی هم داره، من شرعا نمیتونم دو تکلیف رو اینجا جمع کنم، هم واجب هم حرام نمیتونم بیارم. چرا؟ چون چاره ندارم، باید یکش انجام بدم. خب اگر اینه پس الممتنع الشرعی کل ممتنع العقلی، بله لازم نیست در عبارت تقلید بزنه، برای که وقتی امر و نهی رفت طبیعت، رفت رو طبیعت، طبیعت را به نفسهیه میبینن بدون ملاحظه کثرت، نظری به کثرت افرادش نمی کنن، خود طبیعت رو میبینن. این طبیعت اگر بتونی یک فرد و مایشو در خارج بیاره، امر در اون طبیعت درستی، نهی در اون طبیعت. اما اگر یک فرد و ما رو نمیتونه بیاره، قدرت نداره یک فرد و مایشو بیاره، دیگه امر رو طبیعت معنا نداره. مندوه بودن معناش اینه، یعنی طبیعتی که یک فرد و مای داره غیر اونی که در قصبیه، این خوبه. من اگه اینجا نماز نخونم جای دیگه میتونم بیارم، خوبه، تکلیف میاد. اما اگر جایی هست که نمیتونم، فرد و مایی ندارم که این طبیعت را وجودش بدم، در حالی که اون فرد و ما قصد نباشه، ندارم، خب اگه ندارم چه باید کرد؟ چی؟ اینجا مولا باید یکی ازش دست برداره دیگه، باید دست برداره ازش. پس برادران عزیز، فضلای بزرگوار، مندوه بودن از اموری است که واقعیت و شی وابسته به اونه، از عوارض واقعی است، نه از عوارض اتفاقی که گاهی اتفاق بیفته. پس چاره نداریم در مجمع الحکمین جایی بگیم مجمع الحکمین است که ممدوح داشته باشه. ممدوح خوبه، من میتونم نماز اونجا برم بخونم، حالا اگه آمدم اینجا خوندم شد مجمع الحکمین، هم واجب هر دو منجس شد. حالا من آیا میتونم نمازم رو اینجا بیارم با اینکه میتونم جای دیگه بیارم یا نه؟ این خوبه این با، اما جایی که من نمیتونم جای دیگه بیارم اینجا مجمع الحکمین معنا نداره که، یا کجا بیشتر نداری یا نماز یا قصر. السلام علیکم. پس قید ممدوحه لابدی در متن واقع برای حکم باشد، ولو در عبارت زاهدی حیثیت تقییدیه نباشد. حالا جوابش انشاءالله باشه به روز دوشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.